به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگوی ویژه رادیو فردا به جامعه ایران پرداختیم در سال 1389. این 365 روز بر جامعه ایران چگونه گذشت، چه اثرهایی بر این جامعه گذاشت و چه چشم‌اندازی را رقم زد؟ حسین غازیان، دکتر در جامعه شناسی، پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک و نویسنده و مترجم مقالات و کتاب‌های متعدد در زمینه جامعه، سیاست، فرهنگ و جنسیت، میهمان نوروزی ماست. نام حسین غازیان در مطبوعات ایران هم نامی شناخته شده است. آقای غازیان بیش از دو دهه در نشریات معتبر ایرانی فعالیت روزنامه نگاری نیز کرده است. میهمان جامعه شناس ما از نیویورک به پرسش‌های رادیو فردا درباره جامعه ایران در سال 1389 پاسخ می‌دهد. ما دهه 80 رو پشت سر گذاشتیم و وارد دهه جدیدی میشیم در تقویم خورشیدی در ایران. شما فکر میکنید که جامعه ایران در دهه 80 چه شکل و شمایلی به خودش گرفته؟
در این دهه اصلاح طلبان دهه 70 شکست میخورن. نگرش های انقلابی تقویت میشه. دوباره بنیادگرای مذهبی اوج میگیره و شکل دولتی تری پیدا میکنه. از جهت اجتماعی به نظر میرسه که سطح انسجام اجتماعی ما به سطح بسیار نازلی رسیده و بیش از پیش نگران کننده است. در بعد بین المللی باز هم ما به سیاست خداحافظی با جهان برگشتیم و داریم دوباره توی توهمات و ملغورای خودمون میخزیم و از جهان فاصله میگیریم. در چنین چشم‌اندازی به نظرم تصویر دهه 80 تصویری در مجموع ناامید کننده.
آقای غازیان، شما از سطح انسجام اجتماعی در ایران حرف زدید. حالا شما می‌خواید بپردازیم به سال 1389. خیلی از تحلیلگرا بعد از اتفاقاتی که مربوط به جنبش موسوم به جنبش سبز بود در ایران، به نتیجه رسیدن که این چسب اجتماعی یکم محکم‌تر شده. شما با این تحلیل موافق هستید؟ از اینجا شروع بکنیم نگاهمون به سال 1389 رو.
بله، اتفاقا انگشت گذاشتن روی نکته بسیار مهمی است. در جریان اتفاقات این یکی دو سال، چون مردم همدیگر رو باز یافتن، اون سطح انسجام اجتماعی به نظر میامد که افزایش پیدا کرده. ولی همین مردم وقتی از اون اتفاق بیرون میان و مثلا دو تا چهارراه بالاتر به عنوان دو تا ماشین غریبه روبروی هم میپیچن، دوباره راه رو بر هم میگیرن. بنابراین اون میزان از انسجام اجتماعی که مورد نظره، میزان انسجام اجتماعی در جامعه های بزرگی که افراد بدون در نظر گرفتن اینکه طرف چقدر با من همراه و هم موضوع و سازگار هست، نوعی توافق و همبستگی به خرج میدن. در جامعه ما بزرگترین گواه کاهش همبستگی اجتماعی میزان دعاوی است که در دادگستری مطرحه. وقتی سالانه بین 8 تا 15 میلیون پرونده قضایی به دادگاه سرازیر میشه، معنیش یعنی چی؟ یعنی اینکه دست کم اگه 8 میلیون پرونده بگیریم و هر پرونده فقط دو طرف داشته باشه، این 16 میلیون خانوار درگیر مسائل قضایی و کشمکش‌های قضایی هستن، یعنی با هم اختلافاتی دارن که به سطح اختلافات قانونی رسیده.
پس آقای غازیان، اگر بخوایم این پررنگ‌تر شدن همبستگی بین مردم رو حالا بعد از اتفاقات مربوط به جنبش سبز موقتی ارزیابی بکنیم، به نظر شما جامعه ایران در سالی که گذشت چه تحولی رو پشت سر گذاشت که عمیق‌تر از حالا این تحول موقتی بود؟
میشه گفتش که اتفاقا شکاف ها و شقاق های اجتماعی تشدید شد به دلیل اینکه اگر قبلا عمدتا این شکاف ها خصلت اجتماعی داشت، الان این نوع از شکاف های اجتماعی روی گسل های سیاسی سوار شده. بخشی از اون شکاف ها همراه و همساز شده با نوعی از شکاف‌های سیاسی که در جامعه ایران تشدید شده، به ویژه به صورت نمایشی. به این مفهوم جامعه در موقعیت خطرناکتری قرار گرفت. می‌بینیم که وضعیت در سال گذشته به سمت یک نقطه نامطلوب‌تر پیش رفته تا وضعیتی مطلوب‌تر. این معنیش نیست که هیچ چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای وجود نداره. مفهومش این است که برخی از اون چشم‌اندازهای امیدوار کننده که در اواسط دهه 80 خودشون رو نشون دادن رو به ضعف رفته.
اتفاقا من فکر میکنم که در وجه اجتماعی و نگاه به مردم ایران، اگر بخوایم این موضوع رو طرح بکنیم و نگاهی که از خارج از ایران به مردم ایران میشه، بعد از اتفاقات مربوط به جنبش سبز یک رشدی رو میتونیم ببینیم. میبینیم که نگاه تحسین‌آمیزی که شاید پیش از اون نسبت به مردم ایران وجود نداشت، ما در تمام این نگاه‌های از بیرون شاهد بودیم. آیا فکر میکنید که به لحاظ وجهه جهانی ما چیزی در سال 89 به دست آوردیم؟
من با شما موافق هستم که در نزد بسیاری از مردم جهان که وقایع سیاسی و اجتماعی رو تعقیب میکنن، تصویری که از مردم ایران داشتن تغییر کرد. ولی توجه داشته باشید که خود اون تصویر سابق به دلیل تصویرسازی‌های رسانه‌ای صورت گرفته و این تصویرسازی‌های رسانه‌ای گذشته که مردم ایران رو مردمی یک دست، مردمی خمود، مردمی تابع و تحت کنترل سیاسی و فاقد شادابی اجتماعی و سیاسی نشون میداد، اتفاقا توسط تصاویر رسانه‌ای دیگری که نشون میداد این مردم این چنین نیستن شکسته شد. بنابراین همونطور که پیش از این مردم ایران آنچنان نبودند که اون تصاویر گذشته از مردم ایران نشون میداد، امروز هم مردم ایران چنان نیستن که تصاویر کنونی از مردم ایران نشون میده. تصاویر کنونی اینطور وانمود میکنه که مردم ایران یک پارچه علیه رژیم سیاسی موجود به پا خواستن. تصاویر گذشته نشون میداد که مردم ایران یک پارچه در حمایت و هدایت رژیم سیاسی ایران هستن. هر دو این تصاویر مطلقا باطل هستن و نادرست. دلیلی که پیچیدگی ها و ظرایف و جزئیات اتفاقاتی رو که در جامعه ایران نشون میده پنهان میکنه.
آقای قاضیان، با این وصف ما در سال 1389 آیا چیز جدیدی به دست آوردیم؟ یک ظرفیت تازه، یک محصولی برای ما داشت سال 1389؟
من واقعا پرهیز دارم از این که حرفم خیلی ناامید کننده باشه، ولی حقیقتش فکر میکنم که نمیشه خیلی هم حرف امیدوار کننده ای زد. و اگر بخوام به سوال شما صادقانه جواب بدم و نمایشی حرف نزنم و فقط برای دلخوشی دادن به مردمی که ممکنه حرفای ما رو در آغاز سال جدید بشنون و مایلن که حرفای دلخوش کننده ای بشنون، نخوام دلخوشی های ساده و سطحی و کاذب بدم، باید بگم که حقیقتا به نظر من ما چیز زیادی به دست نیاوردیم، بلکه اتفاقا چیزای زیادی از دست دادیم یا تقریبا از دست دادیم. و یکی از مهمترین اونها به نظر من امکان گذار مسالمت‌آمیز و کم هزینه است به سوی یک دموکراسی بیشتر. اغلب در تحلیل گفته میشه که ما میخوایم به دموکراسی برسیم، یک تصور خیلی نقطه‌ای و دیجیتال از دموکراسی عرضه میشه، در حالی که دموکراسی همیشه یک طیفه و ما ممکنه به سمت دموکراسی کمتر یا بیشتر پیش بریم.
خب من همینجا آقای قاضیان بعد ازتون بپرسم که وقتی میگیم دموکراسی بیشتر، درسته اون تصور نقطه یا دیجیتالی که شما میگین، ولی پس قائل هستیم به اینکه دموکراسی در ایران وجود داره و حالا ما بیشترش رو میخوایم؟
دقیقاً میخواستم همینو الان اشاره بکنم که وقتی از این حرف میزنم مقصودم این نیست که وضعیت در ایران دموکراتیکه، بلکه وقتی وضعیت سیاسی ایران رو با بسیاری کشورهای دیگر مقایسه میکنید میبینید که این وضعیت دموکراتیک تر هست، اما این میزان از دموکراسی که ممکنه در ایران کنونی وجود داشته باشه بسیار بسیار فاصله داره با اون میزان مطلوبی از دموکراسی که در دموکراسی‌های موجود وجود داره، نه حتی در دموکراسی‌های ایدئال و مطلوب. ولی اگر این رو با بعضی از کشور همجوار خود ایران مقایسه کنید وضعیت نامطلوب‌تری داره. مثلا ما در زمینه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وقتی خودمون رو با ترکیه مقایسه بکنیم بسیار عقب مانده‌تریم. حتی با پاکستان اگر مقایسه بکنیم می‌بینیم تا حدی عقب مانده‌تریم در زمینه دموکراسی سیاسی، ولی وقتی با عربستان یا بحرین یا کشورهای از این دست مقایسه می‌کنیم می‌بینیم از اونها ممکنه پیشتر باشیم. ولی اگر صرف نظر از این جنبه روش شناختی یا نظری بخوایم حرف بزنیم، من فکر می‌کنم که امکان گذارهای مسالمت‌آمیز و کم هزینه رو به سوی این دموکراسی بیشتر از دست دادیم و این تایید بسیار مهمی است به دلیل اینکه آینده سیاسی اجتماعی ما رو از بین رفتن همین امکان به ظاهر ناچیز هست که رقم میزنه و اگر آینده غیر از این در ایران رقم بخوره با توجه به اون سطح پایین انسجام اجتماعی که ازش صحبت کردیم آینده امیدوار کننده نیست. متاسفانه در وقایع بلافاصله پس از انتخابات یه خواست خیلی معین و روشنی وجود داشت و به شکل کامل مسالمت‌آمیز هم اجرا شد و اون در این شعار خودش رو متجلی میکرد که رأی من کو، اما وقایع در همین حد متوقف نشد و در تمام طول این مدت این وقایع تغییرات زیادی کردن، رادیکال تر شدن، سرکوب حکومت قدرت و قوت بیشتری گرفت و وقتی به مجموعه نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه امروزمون نگاه میکنیم بیشتر تمایل به این هست که اون نوع از راه حل‌ها دیگه در جامعه ایران مجالی نداره. مردم هم در داخل راه دیگری برای بیان اعتراضات خودشون جز حضور خیابونی ندیدن و نمیبینن. وقتی تحلیلگران و اهل سیاست و رهبران سیاسی به این نتیجه برسن که موقعیت انقلابی انقلابی به این مفهوم که دیگه راه گذار مسالمت‌آمیز وجود نداره، این دو تا عامل وقتی با هم دیگه جمع بشن آینده خوشایندی رو برای گذار مسالمت‌آمیز و کم هزینه به سمت دموکراسی بیشتر رقم نمیزنه.
آقای قاضیان، حالا این جامعه بعد از همه این آسیب‌هایی که دیده، بعد از همه این اتفاقایی که افتاده، پس در سال 1389 از نگاه شما رادیکال‌تر شده، درست میگم؟
بله.
فکر میکنید چه شکلی در آینده خواهد داشت؟
من فکر میکنم که جامعه ما به جامعه وحشتناک‌تری برای زیستن و زندگی کردن بدل شده. از دروغ‌های ساده روزمره معمولی بگیرید تا رقابت و نزاع بر سر هر منبعی که در جامعه ما فکر کنید ارزشی داره، همه اینها وضعیتی رو در جامعه ما به وجود آورده که امنیت و رفاه و آزادی و معنویت و اخلاق و همه اینها شکلی رو به زوال و انحطاط پیدا کردن. درست مثل قضیه سقوط هواپیماست در ایران. وقتی هواپیمای در ایران سقوط میکنه، همه آه و واویلا میکنن که چرا اینطوری شد. در اینکه یک واقع در یک زمان معین رخ میده و ده ها نفر و گاهی اوقات بیش از 100 نفر کشته میشن در یک هواپیما، ولی وقتی در طول زمان پخش بشه میبینید که افراد چندان ناراحت نمیشن ازش. ما در جاده های خودمون سالانه بیش از 25,000 نفر به طور متوسط کشته میشن. این چیزی بوده 50 نفر در روز، یعنی هر هفته 2 تا 3 هواپیما در واقع سقوط میکنه در جامعه ایران، ولی ما چندان بر نمیاشوبیم. دلیلش اینه که این در طول زمان چون پخش میشه، ما از این انفجار کشته ها به هراس نمیایم. چیزی که در جامعه ما تولید وحشت میکنه و ما این وحشت چون در شریان‌های جامعه پخش شده در طول زمان ما را اذیت نمی‌کنه، به این دلیل است که پخش شده و آروم آروم در زیست و زندگی ما وارد شده و ما نمی‌دونیم در چه جامعه جهنمی زندگی می‌کنیم. همه داریم به هم آسیب می‌زنیم و آسیب می‌بینیم. تا وقتی فاصله نمی‌گیریم از این جامعه، متوجه وحشتناکی واقعیت وحشت‌آور زیست و زندگی در همچین جامعه‌ای هم نمی‌شیم.
آقای قاضیان، این جامعه آسیب دیده و زخمی چقدر از جهان اثر گرفت؟ یک نسل جوانی در این بخش از جهان به جامعه آمدن و میخوان که حرف بزنن. شما فکر میکنید که جوانان ایرانی چقدر از این حرکاتی که به سوی زندگی بهتر در جهان داره اتفاق میفته اثر گرفتن ازش یا میگیرن؟
توجه داشته باشید که ما در این حال که در یک جهان به سر میبریم، ولی در یک جهان زندگی نمی کنیم. برای بسیاری از مردم ما جهان بیرون از ایران یعنی خارج و خارجه. این خارجی و خارجه بیشتر آمریکا و اروپا است و اتفاقا توی این جهان خارج کمتر کشورهای عربی حضور دارن. برای همین اگه مثلا کسی بره عراق نمیگن طرف رفته خارج، اگه کسی بره عربستان یا سوریه یا اردن یا لبنان نمیگن رفتن خارج، میگن رفتن اردن یا لبنان یا سوریه یا هر جای دیگه. اما اگه بره اروپا یا بره آمریکا میگن رفتن خارج. برای همین هم است که بسیار از وقایعی که بیخ گوش ما در کشورهای عربی میگذره، در کشورهای خاورمیانه میگذره، برای ما بیگانه است، اصلا از اونها اطلاع نداریم و حتی اگر از اونها اطلاع پیدا کنیم به واسطه همون عالم خارج هست که عبارت باشه از اروپا یا آمریکا. بنابراین توجه بکنید که ما اصل پذیریمون از اونچه که در کشورهای عربی و خاورمیانه رخ میده اولا اندک هست، ثانیاً دست دوم هست و جوری به کشور ما میرسه که زنده و شاداب نیست. به نظرم اون میزان از انتظاری که ما داریم از اینکه تحولات اتفاق افتاده در شمال آفریقا و خاورمیانه روی کشور ایران اثر بذارن و روی مردم ایران انقدر نیست که میتونست باشه.